بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله. یکی از روایاتی که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام به نقل از محمود ابن ابی بلاد از امام رضا علیه السلام نقل میکند این روایت است. بله روایت دیروزی تمام شد. نه تمام شد گفتیم. نه القتل و یقل القتل یقل القتل گفتیم چهار تا هست ولی کن یه موردش مورد بحث ما بود. بله این روایت رو همونطوری که عرض کردم حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از امام رضا صلوات الله علیه نقل میکند که فرمود من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله. کسی که تشکر نکند از منعم مخلوق، نعمت دهنده از مخلوقین، در واقع خدا را شکر نکرده. این روایت به حسب ظاهر روایت معناش روشنه ولی کن اگر یک کمی دقت بشه نکات بسیار آموزنده و مهمی در اون نهفته است. این روایت یکی از روایاتی است که به روشنی نشون میده حقوق مردم با حقوق خدا پیوندی ناگسستنی داره. به این معنا که امکان نداره کسی حق خدا رو بدون در نظر گرفتن حقوق مردم ادا کنه. به عبارت دیگر نمی شود کسی به حقوق مردم تجاوز کنه و بنده خدا باشه. برای توضیح اون چند تا نکته قابل توجهه. نکته اول این که شکر یعنی چی؟ معنای خود شکر، حالا شکر از خدا باشه یا از خلق باشه، شکر یعنی چی؟ شکر رو معنا میکنن لغتاً به معنای توجه داشتن به نعمت و ابراز اون، در مقابل کفر. کفر یعنی فراموش کردن نعمت و پوشاندن اون. به همین جهت گفتن شکر مقلوب کشر است. کشر یعنی کشر رو اگر مقلوبش کنید می شود شکر. بله کشر شکر کش ببرید اول میشه کشر. بله کشر به معنی کشفه. کشر یعنی کشف، آشکار کردن. وقت کشر شکر اگر به معنای کشف باشه در واقع توجه داشتن به نعمت و آشکار کردن نعمت خودش چیه؟ کشف کردنه، یعنی کشف کردن پرده برداری از روی نعمته. در واقع کسی که از نعمتی تشکر میکنه اون رو چیکار میکنه؟ کشفش میکنه، اظهارش میکنه، پرده از روی اون نعمت بر میداره که میگه من این نعمت به من رسید. خب بله، اگه صحیح نبود بله دیگه، حالا شده اینکه عملا شده معلوم شد صحیح دیگه. بله، خدمتتون عرض کنم این معنای شکره. حالا اقسام شکر و نکات دیگه بمونه برای جلسه بعد. صلوات. بله، حدیث از امام رضا، حدیث از حضرت عبدالعظیم از امام رضا است در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 24 هست. یه صلوات خط بفرمایید. صحبت در چهارمین شرط از شرایط رهبری بود، یعنی مدیریت. گفتیم هم عقل و سیره عقلا دلالت بر این شرط می کند، هم آیات قرآن و هم روایات اهل بیت که روایات رو خوندیم. یه روایت جالب دیگه هست، اینم بخونیم بعد چند تا نکته عرض کنم. این روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست درباره کسی که توان مدیریت نداره و در مسند مدیریت قرار میگیره. آدرسش مسند فردوس جلد 1 صفحه 121 هست، از منابع اهل سنته. بله بله، از منابع اهل سنت. خدمتتون عرض کنم، میفرماید طبق نقل الامام و ضعیف ملعون، امامی که ضعیف است، ناتوان است، توان لازم رو برای امامت ندارد، مدیریت لازم رو از آن برخوردار نیست. این می‌فرماید مورد لعنت الهی است، از رحمت خدا دوره. یعنی کسی که توان مدیریت کاری رو نداره نباید اون مسئولیت و اون مدیریت رو بپذیره. اون که خب نباست بپذیره که، اون ضعیف نیست، اون ضعیف. ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. بله، و مردم کمکش نمی کنه. این ضعیف نیست، مردم کمک نمی کنه. خدمتتون عرض کنم امام درباره این شریعت، امام خمینی درباره این شرط میفرماید یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص، تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعا مدیر و مدبر باشد. این در صحیفه نور جلد 21 صفحه 98. ببینید امام که میگه ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه، اینا رو باید بهش اضافه کرد، نه اینکه هر کس فقه و اصول خون، همونطوری که تو حرفای آخوند بود که میگه من بلد نیستم. خب این شرط لازم رو نداره. تنها اجتهاد کافی نیست برای ولایت داشتن. می‌فرماید یک مجتهد باید حتی نه تنها قدرت مدیریت یک جامعه بزرگ اسلامی رو داشته باشه، بلکه غیر اسلامی رو هم بتونه اداره کنه. این یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ یعنی مجتهدی که جامعه شرایط رهبری است مثل امام معصوم، نه تنها باید بتواند یک جامعه اسلامی، جامعه که همشون مسلمانن، اداره کنه، حتی اگر گذاشتنشون یه مجتهدی رو گذاشتن فرض کنه، فرض محال که محال نیست، هرچند بعضی از آقایون میگفتن محاله، بله، این فرض کنید حالا یه کسی آمدن یک کشوری که یکی از کشورهای غربی که مسلمان هم نیستن، گفتن آقای مثلا ولی فقیه شما بیا این مملکت خوب اداره کردی، بیا مملکت ما رو اداره کن. مثلا هند رو مثلا آمد گفت، یختی من رفته بودیم یه مسافرتی هند رفته بودم، این به ذهنم رسید، این سوال به ذهنم رسید، از خیلی هم سوال کردم که سلام علیکم و رحمت الله. حالا اگر یه وقتی کسی یه مثل هند که ملت‌های مختلف در اون، مذهب‌های مختلف درش هست، و یا مثلا فرض کنید که چین که مذاهب مختلف درش هست، آمدن گفتن که ما ولایت فقیه رو میپذیریم، چجوری ما اداره میکنیم مملکت رو؟ مسلمون هم نیستن، یا مسلمون هاشون در اقل قلیل هستن، در اقلیت قرار دارن، خب اینجا حکم اسلام چیه؟ اینجا خیلی مسئله روح فتاوای فعلی مجتهدان خیلی مشکل هستش. ولی امام میگه مجتهد باز بتونه یه کشوری که اصلا مسلمون هم نیستن، معلوم شاید میشود، این امکان داره از نظر فقهی، از مبنای فقهی امام اینجور هست که میتواند یه کسی فقیه باشه، ولی فقیه باشه و امتش هم مسلمون هم نباشن، به زور نمیخواد مسلمون بشن، بله تحت لوای حکومت اسلامی هستن، و روی رو مبانی فقهای فعلی که اگه بخوایم حساب بکنیم یه چیز دیگه میشه قضیه. خب میگه مرتدن همشون کافرن، باز همشون از دم تیغ میگن باز بگذرن، و امام میگه اینجور نی، امام میفرماند که میفرماند باز مدیریت بتونه بکنه، خب همینجا اصل سوال همینه، اگه بخواد توافق طبق دواعدی، یعنی بگه وادارش کنه نماز بخون، حکومتیش مثلا چی؟ حکومتی باز یه چیزی باشه قابل قبول باشه برای اونها، همینه. این که میگه امام میگه مدیریت داشته باشه، باید یعنی بداند که چگونه میتوان یک جامعه ای که غیر اسلامی است رو، قانون اسلام چی میگه، این خودش مسئله است. کسی که کسانی که مسلمان نیستن اگه بخوای ادارهشون کنی که با قانون اسلامی نمیشه، یعنی با این قانون اسلامی، یعنی با این قانونی که الان در این کشور اسلامی رو اداره میکنه، با این قانون نمیشه، ولی حکم داره اسلام، اسلام حکم داره برای مدیریت جامعه غیر اسلامی هم حکم داره، باز مجتهد حکم اون حکم هم بدانه تا بتونه این جامعه رو اداره کنه. این خودش مسئله است، مسئله مهمی هست که چجوری میشود حکم مدیریت جامعه غیر اسلامی چیه. امام نظرش اینه، حالا خودش یه بحث جدایی هستش، یه مسئله فرعی است، یه مسئله دیگه است که باید اگه یه همچین شرایطی پیش اومد چگونه باید حکومت کرد خودش، ولی امام از نظر کلیش میگه میفرماد باز مجتهد همچین خب باز اهل ذمه احکامی دارن که احکام الهی دارن، میگه طبق قوانین خودشون باشون عمل بکن دیگه، درسته. ولی کن اگه کسی اصلا هیچ دینی رو قبول نداره اینجا چیکار، اینو باز چیکار کرد؟ بله اینجا این نیاز به بحث داره، الان این الان جای بحثش نیست، ولی که میخوام بگم این معلوم میشود که از نظر اسلام، بله بله، یعنی در یک بینش وسیع تری هستش در مدیریت. بعد میفرماید و علاوه بر خلوص، باز اخلاص داشته باشه، تقوا داشته باشه، زهد داشته باشه، که علاوه بر علم و فقاهت و خلوص و تقوا و زهد و اینها باید مدیر و مدبرم باشه. اینجور نباشه که نتواند یک مجتهد یک جامعه غیر اسلامی رو اداره کنه. مرحوم شهید مطهری هم باز نکته‌ای داره جالبه، این در یادداشت‌هاش هست، یادداشت‌های ایشون در زمینه امامت و رهبری صفحه 228 صفحه 229 می‌فرمایند که اما مطلبی که مسخره است و از بیخبری مردم ما حکایت می‌کند این است که هر کس مدتی فقه و اصول خواند و اطلاعات محدودی در همین زمینه کسب کرد و رساله این نوشت، فوراً مریدها می‌نویسند رهبر عالی قدر مذهب تشیع، همه میشن رهبر عالی قدر. به همین دلیل مسئله مرجع به جای رهبر یکی از اساسی ترین مشکلات جهان شیعه است. نیروهای شیعه را همین نقطه جمود جامد کرده که جامعه ما مراجع را که حد اکثر صلاح آنها، صلاحیت حد اکثر صلاح آنها، صلاحیت در ابلاغ فقه هست، به جای رهبر میگیرند. و حال آن که ابلاغ فتوا جانشینی مقام نبوت و رسالت در قسمتی از احکام است، اما رهبری جانشین مقام امامت است. توجه فرمایید، نبوت و امامت دو تا مقام هست، یک مقام ابلاغ وحی است، یک مقام امامت است. ممکنه کسی پیغمبر باشه ولی امام نباشه، ممکنه کسی هم پیغمبر باشه هم امام باشه، مثل پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که هم پیغمبر بودن هم امام بودن، به همین جهت از همه ائمه افضلن، نه تنها از انبیا افضلن، از ائمه سایر ائمه هم، چون ائمه اینا مقام و نبوت نداشتن. می‌فرمایند که حالا اگر کسی فقیه شد، هر چند فقیه خیلی بزرگی هم، این میشه شأنش میشه جانشین پیغمبر در قسمت چیه؟ ابلاغ فتوا، ابلاغ احکام. اینجا امام نمیشه. امام در صورتی میشود که چی باشه؟ قدرت مدیریت هم داشته باشه. هم ریشه عقلی، هم گفتی هم عقلی، ریشه عقلی داره هم نقلی دیگه. قبلش همین رو گفتیم، میگه گفتیم عقل و سیره و عقلا و آیه قرآن و روایات، اونا رو قبلا خوندیم، اینا دیگه نظریه است. حالا این ماش اصل شرط مدیریته، چیز از گستره مدیریت. ایشون در گستره مدیریت هم میگه امام، وقتی میفرماید که امام مطلق، میگه روایات مطلق هست، ان خیر من استعجر تلقبی الامین، قوی بودن مطلق دیگه، از اطلاق آیات و روایات میشود اطلاق مدیریت هم میشه در آورد. اما رهبری جانشینی مقام امامت است که هم عهده‌دار ابلاغ فتواست و هم عهده‌دار زعامت مسلمین، که اگر کسی امام شد، امام دو تا منصب داره، یکی مسئله ابلاغ فتواست، یکی هم چیه؟ یکی هم مدیریت و رهبری جامعه اسلامی است. بنابراین هر امامی ابلاغ فتوا هم می کند، یعنی می تواند مبلغ فتوا هم باشه، ولی هر مجتهدی هم مرجع تقلیدی نمیتواند چیه؟ امام رهبر باشه. اون وقت این نقطه جمود، میفرماید یه نقطه جمودی که در جامعه تشیع هست، این کاری که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در آخر عمرشون انجام داد، این نقطه جمودی که در نوشته های استاد شهید مطهری هست، این شد جزء یادداشت‌هاش هست، این که خوندم، این نقطه جمود رو در واقع در با رهنمود خودشون در بازنگری قانون اساسی حل کردن. این نقطه جمود که میفرما هر کس که مرجع شد، مرجع تقلید شد، این میشه رهبر جهان اسلام. این رو امام این نقطه رو، این مشکل رو حل کردن. چجوری حل کردن؟ در بازنگری قانون اساسی گفتن رهبری از مرجعیت جداست. میتواند کسی رهبر باشد و مرجع تقلید نباشد. یعنی فقط در حد اجتهاد کافی هستش، لازم نیستش مرجع تقلید هم باشه. ممکن است کسی رهبر باشه مرجع تقلید نباشد، ممکن است کسی مرجع تقلید باشد و رهبر نباشد. این بله، ممکن است کسی از نظر علمی در حدی اعلمی در حدی باشد که جایز باشه تقلیدش، ولی مدیریت نداشته باشه دیگه، معنی مرجع تقلید نیست، اعلم نیست که بخواد مرجع تقلید باشه، مردم ازش تقلید نمی کنن، ولیکن رهبر باشه هیچ اشکالی نداره. ایشون در اون نامه ای که در پاسخ به نامه آیت الله مشکینی در تاریخ 9/2/1368 که در متمم قانون اساسی، در مورد متمم قانون اساسی که بازنگری شد قانون اساسی در اون وقت، 9/2 نامه آیت الله مشکینی در تاریخ 9/2/1368 بله بله، نه امام در زمان حیاتشون دستور دادن ولی بازنگری دیگه به حیاتشون نرسید. یعنی یک چند تا کار امام کرد که فقط کار امام بود، یعنی کسی دیگه نمیتونست این کنه. یکیش همین بازنگری قانون اساسی بود که بعد دستورش بود دیگه، حیاتشون دیگه بعدش دیگه ایشون چیزی نشد دیگه. یعنی تاریخ 9/2 چند روز فاصله است تقریبا، بعد یعنی 21 روز و 14 روز نزدیک یک ماه و 10 روز تقریبا، این قبل از وفاتشون هستش. نه دیگه مجتهد مطلق دیگه باز باشه، مجتهد مطلق باز باشه. خدمت رو عرض کنم، ایشون در پاسخ نامه آیت الله مشکینی، ایشون ضمن یک نامه ایشون اینجوری میفرماد: من از ابتدا معتقد بودم. اینم باز نکته ای هستش. بله امام میفرماد، میفرماد من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. یعنی برای رهبری من از اولم میگفتم، این چیزی نیستش که حالا من بگم، شرط مرجعیت لازم نیست، که در قانون اساسی قبل از بازنگری شرط کرده بودن مرجعیت رو. مرجع مشته خدا حالا میگه دیگه، حالا اجازه بدید حالا صبر کنید میرسیم بهش. شرط مرجعیت لازم نیست که در قانون اساسی قبل باید مرجع تقلید باز بشه قبل از بازنگری قانون اساسی اول. بله، مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکنن. همین مقدار که کسی مجتهد باشه، عادل هم باشه و خبرگان تأیید کنن، این کافی هست. اگر مردم به خبرگان رأی دادن تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنن، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده گیرد، قهرن او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. بنابراین اینجا آمده، این همطور که اشاره کردم، امام این نقطه جمود رو چیکار کرده؟ باز کرده، فرموده که لزومی نداره کسی مرجع تقلید باشه، چون ممکن است و نه تنها ممکن است بلکه واقعا همینجوره که مراجع تقلید همشون اینجور نیستش که قدرت رهبری و اداره مملکت رو داشته باشن و خصوصیاتی که یک مدیر برای اداره کشور داشته باشه مراجع تقلید داشته باشن، اینجور نیست، هم در گذشته هم در حال. پس بنابراین این که میگیم که مجتهد جامعه شرایط رهبری که یکی از اون شرایط مدیریت و مدبریت هست، اگر کسی مدیر مدبر نبود میتواند مرجع تقلید باشه، به این معنا که مردم از نظر فقهی از او تقلید کنن، ولی کن رهبری احکام حکومتی رو یکی دیگه بگه، رهبری جامعه رو یکی دیگه، اعلم نباشه برای تقلید، ولی کن اعلم باشه در فقه حکومتی، اعلم مدیر باشه در اداره حکومت. بنابراین حالا اگر کسی هم مرجع تقلید بود هم رهبر بود چه بهتر؟ خب هر دوتاش مثل خود امام که هم مرجع تقلید بودن هم رهبر بودن. ولی اگر نه، مرجع تقلید نبود رهبر بود، مثل اوائل رهبری مقام معظم رهبری که مرجع تقلید نبودن، ولی خب الان هم مرجع تقلید هستن هم چیه؟ هم رهبر هستن. بنابراین کمال رهبری اینجوری میتونیم جمع بندی کنیم، کمال رهبری در آنجاست که هم کسی مرجع تقلید باشد و هم قدرت مدیریت داشته باشه، رهبر باشه. ولیکن اگر نشد کافی هستش که مجتهد باشه ولیکن قدرت مدیریت داشته باشه، این کافی هست. چیز هوادار داره؟ نه خب اگه شرط بدانیم علمیت رو که غالبا حالا اون که یه مسئله دیگه هست، اون که اشتباه کنه یه مسئله دیگه هست. بله. حالا یه سوالی که اینجا هست درباره همین شرطی که عرض کردیم که قبلا هم بعضی از دوستان اشاره هم کردن که رهبری، رهبر جامعه یعنی مجتهد جامعه شرایط رهبری باید مدیریت داشته باشه. سوال اینه که حالا مدیریت اصولا، حالا چه در رهبری چه در غیر رهبری، فرض کنید در ریاست جمهوری، فرض کنید در وزارت، چون اونم خودش نوع رهبریه دیگه، در مدیر یک اداره، مدیر کل، اصلا مدیریت این فطریه یا اکتسابیه؟ این یک سوال دیگه. آیا مدیریت مثل خوندن و نوشتنه که همه میتونن برن خوندن و نوشتن یاد بگیرن، مثل تحصیل سایر رشته های مختلف علومه که همه میتوانن این مدیریت رو چیکار کنن؟ برن تحصیل کنن، با علم خوندن فرض کنید رشته مدیریت بیان مدیر بشن. من با مثال میخوام بگم، این یکی یه طرف سواله. یه طرف سوال این است که یا یک نوع دریافته، یک نوع درکه، یک نوع بینش خاصه، مثل فرزند دوستی، دوستی فرزند، این دوستی فرزند دوستی، کسی بچهش رو دوست داره، بچه خودش رو دوست داره، این غریزیه یعنی فطریه. بله، یا مثلا فرض کنید که مثل قریحه شعره، مثلا کسی که همه قریحه شعر رو کسی نمیشه کسبش کنه، یعنی کسی که قریحه شعر نداره، ذوق شعر نداره، این هرچی هم بره مطالعه کنه کتاب های شعرونه شاعر نمیشه. بله. حالا سوال خلاصش اینه که آیا مدیریت اکتسابیست یا فطری عام یا فطری خاص؟ همین که عرض کردیم دیگه، یه نوع ممکن است بگیم مدیریت اکتسابیه، ممکنه بگیم فطری عامه، مثل فرزند دوستان، دوست داشتن فرزند، فطرت چیه؟ همه دارن، همه هر انسانی چیه؟ نه هر انسان مدیریت نداری؟ بله هر انسانی، بله خدمت رو عرض کنم، بچهشو دوست داره، این فطرت عام. یا چیه؟ فطرت خاص، مثل ذوق شعر. یعنی فطریات دو جورن، فطریات دو جورن، یه فطرت عامه یعنی همه مردم دارن، یه فطرت خاصه مثل قریحه شعری که بعضی از مردم دارن. پاسخ ما این است که، حالا پاسخ شما چیه؟
هر دو شده
چیه؟
هم یاد گرفتنیه هم فطریه.
بله؟ آه. بله بله خاص و اکتسابی نه دیگه، نمیشه که اکتسابی باشه دیگه، اگه خاص شد یعنی چیز نیست. فطرت خاص یا عام؟ درسته، فطرت خاصه. ببینید مدیریت فطرت خاصه، مثل طبع شعره که بعضی ذوق شعری دارن بعضی ها ندارن. ممکنه سرودن، دانش سرودن شعر رو کسی بره تحصیل کنه که بگه شعر در چند قالب هست، وزنش چجوری هست، اون علوم مربوطه به شعر رو کسی میتونه، کسی که قریحه شعر رو نداره میتونه یاد بگیره، ولی هیچ وقت شاعر نمیشه. اگر کسی قریحه شعر رو نداشت شاعر نمیشه. برعکسش هم هست، ممکنه هیچ سواد هم کسی، من دیدم افرادی اصلا سواد، حتی سواد خوندن و نوشتن رو نداره، ولی خیلی مثل آب خوردن شعر میگه. این هیچ این قریحه هست، این یک نوع فطرته، قریحه شعره. که البته حالا اگر کسی قریحه شعر داشت رفت دانش شعر رو هم پیدا کرد، این چیه؟ تقویت میشه، این تقویت میشه، تقویت میشین، اکتسابی نیست، قریحه اکتسابی نیست. بله، یعنی این فنون رو کسب میکنه، اون شعر رو قویتر میتونه شعر بگه. مثل اینکه اگر رفت شعرهای شعرهای دیگر رو مطالعه کرد، قرآن خوند، روایت دید، علوم مختلف خوند، این شعرهای قویتر میتونه بگه. شعرهای مثلا شعر حافظ شما بخواید با شعرهای دیگه مقایسه کنی اصلا قابل مقایسه نیست، از بس توش عمق، یعنی این اشعار عمق داره و معنا داره. خدمتتون عرض کنم که، یا مثلا شعر مولوی امثال اون، خدمتتون عرض کنم. بنابر این مدیریت اینجوریه. به همین جهت میگن که بعضی از تعبیرشون در تفسیر مدیریت میگن مدیریت در خون افراد هست، تو خون افراد هست، تو خون افراد هست، یعنی تو ذات افراد هستش. یعنی یه کسی که در واقع مدیریت نداره به هیچ نحو نمیشود چیکار کرد؟ مدیریت رو. مثل کسی است که قریحه شعر نداره. من بعضی از آقایونی که بعضی از مسئولیت‌ها داشتن در سابق میگفتم اصلا این استعدادش هم نداره، که مثلا این استعداد این که مدیریت داشته باشه، مدیریت کنه، استعدادش هم نداره که یاد بگیره. ولی خب بالاخره مدیر شده بود دیگه، حالا به هر دلیل. خب بنابر این ممکن است کسی که قریحه مدیریت، ذوق مدیریت، استعداد مدیریت نداره، عالم بزرگی بشه، حتی یک فیلسوف بزرگی بشه، ولیکن مدیر و مدبر نیست، رهبر نمیتونه بشه. مرجع تقلید میتونه بشه، ولیکن رهبر نمیتونه بشه. خب این از این هم میگذاریم. یکی دیگر از شرایط رهبری که این شرط هم که عرض میکنیم زیر مجموعه مدیریت میشه تعریفش کرد، هرچند که ما به عنوان یک ویژگی خاص رهبری مطرح میکنیم، ولیکن در واقع یکی از ویژگی های کسی است که مدیر و مدبره، و اون عبارت از ویژگی بینش سیاسی که در روایات هم این آمده. رهبر باید دارای بینش سیاسی یا شم سیاسی باشه به تعبیر ما، یعنی یک نوع دید، حالا شم یعنی شامه سیاسی داشته باشه، دید یعنی بصیرت سیاسی، دوتاش یکی هستش. این روایتی که ملاحظه میکنید دلالت بر این معنا میکنه. روایت در اصول کافی جلد
سیاست هم از سنف همون بحث مدیریت که مثلا این مدار شما
بله دیگه، رشته سیاسی الان تو دانشگاه هستش دیگه، رشته سیاسی هست مثل رشته مدیریه. این اگر کسی بخواد میشه دانش سیاسی، بتونه سیاست رو تدریس بکنه، مدیریت رو تدریس بکنه، ولی مدیریت نمیتونه بکنه. واجه کردی؟ سیاست ممکنه تو استاد دانشگاه باشه، رشته سیاست رو در دانشگاه تدریس بکنه، ولی کن چیه؟ خودش سیاسی، کسی که شم سیاسی نداره، بینش سیاسی نداره، نمیتونه. حالا اون عمل هم میتونه بکنه، اون عمل چیزی نیستش که اخلاق عملی چیزی نیست که مثلا بگیم که فطری هستش، نه، این اکتساب، اونم هم عملش اکتسابه هم علمش اکتسابه، اون دوتاش هر دوتاش اکتسابیه، ولیکن اینجا اون بینش شم سیاسی فطریه، ولیکن با تحصیل سیاست. امام هیچ وقت درس سیاست نخونده بود، یعنی رشته سیاست هم، ولی سیاست مدار بود، از سیاست مدار، نابغه سیاسی بود. اصلا به نظر من که از نزدیک هم خدمت از امام بودیم، نه تنها شم سیاسی داشت بلکه امام نابغه سیاسی بود، که حالا نبوغ امام رو هم یه بعضی از نکاتی که در این زمینه هست در ادامه همین بحث خدمتتون عرض خواهم کرد. بله بله دیگه، به هر حال این شم، یعنی ممکنه کسی هیچ رشته سیاسی دانشگاه رو هم نخونده باشه ولی کن سیاست مدار باشه، میتواند هم که سیاست رشته سیاست رو خونده باشه و سیاست هم بلد، سیاست مداری نتواند انجام بده. بله بله بله، این دوتا از هم جداست دیگه. حالا کاف، این روایت که داریم میخونیم در اصول کافی جلد اول صفحه 202 کتاب الحجه میفرماید در خصوصیات امام، البته این امام معصوم هست ولیکن به استثنای اسمتش در مورد در زمان غیبت این مسئله نسبت به سایر خدمتون عرض کنم رهبرهای غیر معصوم هم صادقه. ول امام عالم لا یجهل، این قسمتش نیاز به این مثل همون اسمت میمونه، عالمی که عالم مطلق، یعنی همه چیز رو میداند، اجتهادن هم نمیدونه، یعنی واقعا علم به احکام واقعی داره نه اجتهادی، ولی که بقیش کامل الحلم، نامل علم، کامل حلم، مطلع اون بالامامه، عالم اون بالسیاسه، علمش رشد کننده است، حلمش کامل است، مطلع است بالامامه، یعنی قدرت رهبری دارد، عالم اون بالسیاسه، علاوه بر اینکه قدرت امامت و رهبری داره عالم بالسیاست هم هست، سیاست مدار هم هست، هم علم نظریش رو داره، هم اون بینشه چیه؟ عملیش رو داره. این یه روایت. یه روایت دیگه هست، این در تحف العقوله صفحه 132 تحف العقول، و افضلهم حلمن و اجمعهم علمن و سیاستن. امام رهبر کسی است که از نظر حلم بردباری از همه جلوتر باشه، یعنی زود عصبانی نشه، دیرم عصبانی نشه، چون افضلهم حلمن هست، و اجمعهم علمن، جامع ترین افراد امت از نظر علمی و سیاستن، سیاست هم سیاست مدارترین افراد باشه. اینم دلالت میکنه بر این ویژه. باز از خصوصیات رهبری در نامه امام به مالک اشتر طبق نقل دعام اسلام جلد 1 صفحه 358، ول امر جنودک افضلهم فی نفسک حلمن و اجمعهم للعلم و حسن سیاسه و صالح الاخلاق. کسی رو فرماندهی لشکرت بگذار که هم حلیم از نظر حلمی افضل باشد، هم از نظر علمی و تدبیر و سیاست جامع‌تر از دیگران باشه. این روایت از نظر سند ضعیفه، ولیکن چون یه مسئله عقلیه، ارشاد به احکام عقل هست، هیچ اشکالی نداره، اینا تقویت میکنه همون حکم ارشادی رو. این روایت دیگر که دیگه خیلی روشن بیان میکنه ولی سندشون ضعیفه اینه، در قررالحکم حدیث شماره 4818، حسن و سیاست از امیرالمومنین علیه السلام، حسن و سیاست قوام و رعیه، معناش معلومه، سیاست نیکو استواری جامعه است. الملک و سیاست، این دیگه خیلی نقش سیاست مداری رو در حکومت خیلی مثل زیدون عدلون از باب مبالغه میفرماید، اصلا حکومت یعنی سیاست. حکومت یعنی چی؟ میفرماید یعنی سیاست، یعنی کسی که سیاست نداره حق حکومت کردن نداره. الملک و سیاست. یا در روایت دیگری میفرماید آفت و ضعفا، آفت و زعما، ضعف و سیاست، آفت رهبران ناتوانی در بینش سیاسی است. بله، روایت دوم قررالحکم 8438، روایت سوم که خوندم، این روایت آخری یا روایت چهارم میشه، روایت 3000، روایت سوم 17، روایت چهارم که الان میخونم 3931. من قصر عن السیاسه صغر فی الریاسه، کسی که در سیاست کوتاه باشد ریاستش کوچک می شود. حالا سیاست رو الان معنا میکنیم براتون. حالا سیاست دو تا معنا داره، انشالله دو تا معناش رو در جلسه آینده خدمتون عرض خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم.